أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مسلک مرحوم صاحب کفایه در باب تزاحم بود که فرمودند امر به اهم مانع از وجود امر به مهم هست، و امر به مهم ولو به نحو ترتب ممکن نیست، چون در فرضی که ترک می کند مکلف اهم را، هم امر به اهم فعلی است، چون هنوز در خارج عصیانش محقق نشده است. فرض کردیم که تا آخر عصیان خواهد کرد مکلف آن را، ولذا هنوز امر به اهم فعلی است. شرط امر به مهم هم عصیان امر به اهم هست، به نحو شرط متأخر او هم فعلی است، می شود طلب ضدین. من که قادر نیستم هم انقاض کنم ابن مولا را و هم انقاض کنم عبد مولا را، هم خطاب انقذ ابنی فعلی است، هم با توجه به این که من انقاذ نخواهم کرد ابن مولا را، خطاب انقذ عبدی فعلی است و من قادر نیستم بر جمع بین این دو، می شود تکلیف به غیر مقدور. که ما در جواب عرض کردیم اون چه محال است طلب جمع بین الضدین است. انقاض ابن مولا و انقاض عبد مولا تضاد اتفاقی پیدا کردند به خاطر عجز من از جمع بین الانقاضین. اون چه که محال است این است که مولا طلب کند جمع بین الضدین را، اما جمع بین طلبین محال نیست، و در بحث ترتب جمع بین طلبین است نه طلب الجمع بین الضدین. توضیح ذلک، منشأ تنافی در طلب الضدین این است که طلب هر ضد اقتضا می کند عقلا ترک ضد آخر را و اشتغال به اون ضدی را که متعلق امر هست. امر به قیام طلب می کند ایجاد قیام را و ترک جلوس را، طلب جلوس هم اقتضا می کند ایجاد جلوس و ترک قیام را، مطارده بین الاقتضائین هست و این محظور دارد. اما در ترتب این محظور پیش نمیاد. چرا؟ برای این که امر به اهم ولو اقتضا دارد ایجاد اهم را، ولیکن اقتضاء ندارد در فرض عصیان اهم مهم را مکلف ترک بکند. انقذ ابنی اقتضاء دارد که مکلف انقاذ بکند ابن مولا را، ولیکن اقتضا ندارد در فرض عصیان امر به انقاض ابن مولا، این مکلف ترک کند انقاض عبد مولا را. داعویت انقذ ابنی به این است که انقاض بکند ابن مولا را. اما اگر فرض کنید این مکلف متأثر نشد از این امر مولا و انقاض نکرد ابن مولا را، دیگر انقذ ابنی داعویت ندارد و اقتضاء ندارد که این مکلف ترک کند انقاض عبد مولا را، بلکه انقذ ابنی میگوید من داعویت دارم که شما انقاض کنید ابن مرا، ترک کنید انقاض عبد را به خاطر انقاض ابن مولا. اما اگر شما فرض شد که انقاض نمی کنید ابن مولا را و دیگر این امر به انقاض ابن مولا محرکیت ندارد نسبت به انقاض ابن مولا به خاطر فرض عصیان مکلف، در این حال هیچ داعویت و اقتضایی ندارد این انقذ ابنی نسبت به ترک انقاض عبد مولا، کما این که ان کنت لا تنقذ ابنی فانقذ عبدی که واجب مشروط هست اقتضا ندارد ترک انقاض ابن مولا را، چون هیچ واجب مشروطی اقتضا ندارد ایجاد شرطش را. این شرط الوجوب است، هیچ واجب مشروطی اقتضا ندارد ایجاد شرط وجوب بکنیم، چه بسا شرط وجوب حرام باشد، مثل ان افترت فی نهار شهر رمضان فاعت رغبتا. امر به اهم اقتضا دارد ترک مهم را به خاطر ایجاد اهم، اما در فرض عصیان اهم امر به اهم اقتضا ندارد ترک مهم را. و الا اگر امر به اهم به طور مطلق اقتضا بکند ترک مهم را، انقذ ابنی به طور مطلق بخواهد اقتضا کند ترک انقاض عبد مولا را، مشکل پیدا می کنیم. ولذا همونطور که ما در جزوه هم آورده ایم، منشأ عدم مطارده و عدم تنافی بین امر به اهم و امر به مهم این است که نه امر به اهم اقتضا دارد در فرض عصیان اهم شما مهم را ترک کنید، و نه امر مهم اقتضا دارد شما اهم را ترک کنید. در فرضی که شما در آینده عصیان می کنید امر به اهم را، ولو هنوز عصیان نکردید، می گوید اگر تا این نیم ساعت آینده انقاض نمی کنی ابن مولا را، انقاض کن عبد مولا را، این واجب مشروط است. واجب مشروط با فرض تحقق شرطش واجب مطلق نمی شود، بلکه هنوز هم واجب مشروط است و هیچ واجب مشروطی اقتضا نمی کند مکلف ایجاد کند شرطش را. ولذا ان کنت لا تنقذ ابنی فانقذ عبدی هیچگاه اقتضا نمی کند شما ترک کنید انقاذ ابن مولا را، و از طرف دیگر انقذ ابنی هم ولو اقتضا می کند شما ترک کنید انقاذ عبد مولا را مقدمتن برای انقاذ ابن مولا، ولیکن در فرضی که شما انقاذ نکنید ابن مولا را، دیگر انقذ ابنی نمیگوید. در حالی که شما انقاذ نخواهید کرد ابن مرا، باز من میگویم ترک کنید انقاذ عبد مرا. همچه چیزی نیست. میگوید من داعویت و اقتضا دارم انقاذ کنید ابن مولا را. اگر هم عقلا میگویم ترک کنید انقاذ عبد مولا را، از باب این است که ترک کنید ضد واجب را برای اینکه اتیان به واجب کنید. اگر فرض بشود شما اتیان به واجب نخواهید کرد، در این فرض من از شما نمیخواهم ترک کنید انقاذ عبد مولا را. انقذ ابنی میگوید انقاذ کن ابن مولا را، ولی در فرضی که شما اسیان خواهید کرد و انقاذ نخواهید کرد ابن مولا را، در این فرض من اقتضا بکنم من امر به اهم که ترک کنید انقاذ عبد مولا را ابدا. ولذا هیچ تنافی بین اقتضاء امر به اهم و اقتضاء امر به مهم مشروطاً به اسیان الاهم نیست و محظوری پیش نمیاد.
امر به اهم میگه من در فرضی برات دعویت دارم که دعویت داشت.
نه خیر، امر به اهم محرک است و اقتضاء می کند ایجاد اهم را. انقذ ابنی میگه من تو را تحریک میکنم انقاذ کنی ابن مولا را. ان کنت لا تنقذ ابن المولا فانقذ عبد المولا که خلاف این را نمیگوید. انقذ ابن المولا تحریک میکند به انقاذ ابن مولا، ولیکن در فرضی که این تحریک مؤثر نبود در نفس این مکلف عاصی، آیا در این فرض انقذ ابن المولا اقتضا دارد ترک انقاذ عبد مولا را؟ ابدا. مانند این است که انقذ الغریق مقدمه انقاذ غریق غصب است. بله، انقذ الغریق اقتضا می کند عقلا غصب موصل را به انقاذ غریق، اما در فرضی که شما انقاذ نخواهید کرد غریق را، آیا اقتضا می کند انقذ الغریق ارتکاب غصب را؟ قطعا این طور نیست، قطعا این طور نیست. ولذا مولا میگوید انقذ الغریق و ان کنت لا تنقذ الغریق فلا تقصب. اون غصبی که مقدمه انقاذ غریق است را انجام نده. دیگر ضد واجب از مقدمه ترک ضد واجب از مقدمه واجب که بالاتر نیست. مقدمه واجب اقتضاءش غیری است، یعنی مولا که میگوید انقذ الغریق اقتضاء غیری دارد ارتکاب غصب را که مقدمه انقاذ غریق است، ولی در فرض اسیان انقاذ غریق اقتضاء نمی کند ما غصبی را که مقدمه انقاذ غریق است مرتکب بشویم. اینجا هم همین طور است. انقذ ابن المولا اقتضاء می کند و داعویت و محرکیت دارد نسبت به انقاذ ابن مولا، ولیکن در فرض اسیان انقاذ ابن مولا هیچ اقتضایی و داعویتی نسبت به ترک انقاذ عبد مولا ندارد. پس اقتضاء هر کدام با اقتضاء دیگری تنافی ندارد و این را هم بدانید ما امکان ترتب رو که تصویر کردیم و بزرگان هم فرمودند که امکان و ترتبه یکفی فی اثبات وقوعه، اطلاق دلیل امر به مهم اقتضا می کند امر به مهم فعلی باشد. اگر عقلا محال بود دست بر می داریم از این ظهور، عقلا محال نبود عمل می کنیم به ظهور ولو با التزام به امر ترتبی. ولیکن این را عرض می کنم که بر فرض شما اصرار کنید که ترتب غیر معقول است، می گوییم باز در تزاحم بین الواجبین شما مشکل پیدا می کنید، نه در تزاحم بین الحرامین یا تزاحم بین واجب و حرام. ما در تزاحم بین الحرامین نیاز به تصویر ترتب نداریم. دو حرام است ولیکن من مجبورم یکی از این دو حرام را مرتکب بشوم، می شود تزاحم، عاجز هستم از امتثال هر دو نهی، یکی از این دو نهی را باید مخالفت بکنم، مثل شخصی که در شرایطی قرار گرفته است، یا باید ماشینش را هدایت کند به سمت مثلا این گوسفند، اون گوسفند از بین برود، یا به سمت یک مال دیگری اون مال دیگر از بین برود. این می شود تزاحم. در تزاحم بین الحرامین ما نیاز نداریم به ترتب، نه حصه ای از این فعل حرام است که مقرون باشد به فعل آخر. میگه تلف کردن این گوسفند که مقرون باشد به تلف کردن اون مال دیگر، او حرام است. تلف کردن اون مال دیگر که مقرون باشد به تلف کردن این گوسفند حرام است. دو حرام فعلی بدون ترتب، منتها متعلق حرمت حسه است. اقتران در زمان نمی گوییم، اتلاف این گوسفند که قبلش یا بعدش یا همزمان با آن اتلاف کنید اون مال آخر را، این حرام است. اتلاف این مال آخر هم که قبلش یا همراهش یا بعدش اتلاف کنید گوسفند را، حرام است. شما اگر یکی از این دو را اتلاف کنید مرتکب حرام نشدید، ولی اگر هر دو را اتلاف کنید مرتکب دو حرام شدید. اگر یکی اهم بود، این طرف گوسفند است اون طرف چوپان است، خب میگه قتل چوپان حرام است. قتل گوسفند همراه با قتل چوپان حرام است، برای اینکه شما مرتکب نشید حرام را یک راه دارید و اون قتل گوسفند است بدون قتل چوپان، او حرام نیست. قتل چوپان مطلقا حرام است چون اهم است. قتل گوسفند مجردن از قتل چوپان حرام نیست، قتل گوسفند مقترنن به قتل چوپان حرام است. اگر کسی گوسفند را بکشد بدون کشتن چوپان، یعنی مرتکب حرام اخف بشود، این حرام نیست. نفرمایید که ما دلیلمان بر این مطلب چیست؟ دلیلمان این است که به هر حال قدر متعقن این است، چه ما شرط حرمت بگیریم، مثلا بگیم ان کنت تتلف المال الاخر یحرم علیک اتلاف الشات، که شرط الحرمه است. ان کنت تتلف المال الاخر یحرم علیک اتلاف الشات. خب چه قید متعلق بگیریم، قید حرام بگیریم. اتلاف شات که مقرون است به اتلاف مال آخر حرام است، هر کدام رو بگیریم حرام مزیق میشه، چون قید حرمت لبن قید حرام هم هست. پس قدر متعقل اینه که حرام شد حسه مقترنه، حسه ای از اتلاف شاد که مقترن است به اتلاف اون مال آخر. چه اولا و به ذات حرمت مشروط باشد، ان کنت تتلف المال الاخر فیحرم علیک اتلاف الشاد، چه حرام مقید باشد. اگر حرام مقید است، اتلاف شات که مقترن است به اتلاف مال آخر حرام است که روشن است. اگر حرمت مقید است و مشروط است، ان کنت تتلف المال الاخر و یحرم علیک اتلاف الشات، باز قید حرمت قید حرام هم لبن است، چون قید حرمت موجب تضییق حرام می شود. چجور میگن ان استطعت فحج قید وجوب موجب تضییق واجب میشود، حج میشود، حج مقرون به استطاعت، قید حرام هم موجب تقید حرام میشه، قید حرمت هم موجب تقید حرام میشود. پس حرام میشه اتلاف شات خاص، اتلافی که مقترن است، اتلاف شاتی که مقترن است به اتلاف مال آخر. پس میشه حرام حصه خاصه ای از اتلاف شاد. و اصالت الاطلاق در حرمت، میگه حرمت مشروط به شرطی نیست، حرام حصه خاصه است. نتیجه اینه که در تزاحم بین الحرامین مقتضای اطلاقات ادله این است که ما به ترتب ملتزم نمیشیم، حرام میشه مزیق، اما حرمت حرمت ترتبیه نیست تا اشکال صاحب کفای پیش بیاد. دقت بفرمایید، آقا اون که بگید که مشکل صاحب کفایه پیش میاد، ان کنت تترکو انقاذ ابن المولا فانقذ اخ المولا، ان کنت تترکو انقاذ اخ المولا فانقذ ابن المولا، اگر من ترک کنم انقاذ هر دو را، هر دو حکم فعلی میشود و من قادر نیستم بر انجام هر دو، می شود تکلیف به غیر مقدور. ما می گوییم اگر این اشکال صاحب کفایه جواب نداشته باشد، ما در تزاحم بین الواجبین مشکل پیدا می کنیم، اما در تزاحم بین الحرامین که ما مشکل پیدا نمی کنیم، اصلا در تزاحم بین الحرامین مقتضای صناعت این است که من که مضطرم به ارتکاب احد الحرامین، خب اگر یکی اهم است میگن او را ترک کن، دیگری را انجام بده که اخف است. اگر هر دو مساوی هستند میگوین مخیری بین ارتکاب این دو حرام. اینجا ما نیاز به تصویر ترتب نداریم، نیاز به تصویر ترتب نداریم. ما اگر نیاز به تصویر ترتب داشتیم جا داشت صاحب کفایه بگوید ترتب محال است. مقتضای صناعت این است که متعلق حرمت فعل مقید است، ارتکاب این حرام مقترنن به ارتکاب حرام دیگری، این می شود متعلق حرمت و این اصلا تکلیف به غیر مقدور نیست. شارع می گوید اتلاف شات مقترن به اتلاف مال آخر حرام است، اتلاف مال آخر مقترنن به اتلاف شات حرام است و من می توانم کاری کنم که هیچ کدام از این دو حرام موجود نشود، فقط اتلاف کنم شات را بدون اتلاف مال آخر، هیچ کدام از این دو حرام محقق نمی شود. دلیل بر تغییر متعلق حرمت این است که چه خود حرمت مقید بشود، چه متعلق حرمت تقید حرمت لبن موجب تقید متعلق حرمت هم هست. وقتی شما میگید که اگر مال آخر را تلف کردی حرام هست این گوسفند را تلف کنی، خود به خود این متعلق زیق پیدا میکنه، میشه اتلاف گوسفند در فرض اتلاف مال آخر، این میشه متعلق حرمت. پس تزییق متعلق حرمت یا اولا و به ذات یا از باب تقیید قهری این قدر متعقن است. و ما عرضمان این است که حتی قائل به امکان ترتب هم بشیم، مقتضای صناعت اینه که بگیم متعلق حرمت مقید است و اطلاق حرمت میگه حرمت مشروط به هیچ قیدی نیست، چون قدر متعقن اینه که متعلق حرمت مزیق شد. اما اصالت الاسلام میگه حرمت هیچ قیدی ندارد. متعلق حرمت به هر حال علم تفصیلی داریم که اتلاف شات مطلقا نیست، اتلاف شات است مقترنن به اتلاف مال آخر للغیر، این متعلق حرمته. چرا مطلق اتلاف شات متعلق حرمت نیست؟ چون بالاخره من قادر نیستم بر امتثال هر دو نهی. اگر بخواهد هر دو نهی مطلقا ثابت بشود می شود تکلیف به غیر مقدور، بگوید گوسفند را از بین نبر، مال آخر را هم از بین نبر، خب چه کنم؟ راه سومی وجود ندارد، یا باید این ماشین را که ترمزش بریده است به سمت اون گوسفند هدایت کنم گوسفند تلف می شود، یا به سمت دیگر هدایت کنم مال آخر این مالک محترم تلف می شود. اگر بگویند هم این حرام است هم آن، تکلیف به غیر مقدور است. پس باید اینجا شاره یک چاره ای بکند. اگر ترتب ممکن نباشد راه منحصر می شود به این که شاره بگوید در فرض تساوی بگوید اتلاف این گوسفند مقترن به اتلاف مال آخر حرام، اتلاف مال آخر هم مقترن به اتلاف گوسفند حرام. اگر میخواهی مرتکب هیچ حرامی نشوی یکی از اینها را اتلاف کن، دیگری را اتلاف نکن. و اگر یکی اهم است دیگری غیر اهم، یکی اتلاف گوسفند است دیگری اتلاف چوپان، اینجا به طور مطلق میگوید چوپان را نکش، چوپان را زخمی نکن. و از اون طرف میگوید گوسفند را هم همراه با قطع یا جرح چوپان اتلاف نکن. نتیجه این میشه که من یک راه دارم برای اینکه کارم حلال باشد و این است که گوسفند را اتلاف کنم بدون آسیب زدن به چوپان. ما عرضمان این است که در تزاحم بین الحرامین هیچ نیاز به ترتب نیست، بلکه ما هم که امکان ترتب قائلیم میگوییم ولو ممکن است حرمت ترتبیه، اما خلاف اصالت الاطلاق خطاب حرمته. اصالت الاطلاق خطاب حرمت میگه حرمت مشروط به هیچ شرطی نیست و اونی که مشروط و مقید است متعلق حرمته. چون علم تفصیلی پیدا می کنیم که متعلق حرمت مقید است علا ای تقدیرن، چون اگر مطلق باشد یعنی دوتا حرمت هم حرمت مطلق است و این مستلزم تکلیف به غیر مقدور است. چرا تساقط بکنن وقتی ممکن است حسه‌ای حرام باشد؟ وقتی حسه میتواند حرام باشد چرا از اطلاق دلیل حرمت اطلاف مانع غیر رفعیت کنیم؟ ما از باب از ضرورات تو تقدر و به قدرها میگیم نمیتونه مطلق اطلاف مال غیر اینجا حرام باشد، اما اطلاف این گوسفند مقترناً به اطلاف اون مال آخر حرام باشد، چه محذوری دارد؟ چرا ما رفعیت کنیم از اطلاق لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه؟ اتفاقاً در وجوبین اگر ترتب ممکن بود چرا تعارض و تساقط بکنن؟ صاحب کفایه گفت ترتب محال است، اما در تزاحم بین الحرامین که ما نیاز به ترتب نداریم. و همین طور است تزاحم بین واجب و حرام، انقض الغریق یحرم الغصب. خب ما از اطلاق یحرم الغصب نسبت به غصب موصل، اون غصبی که موصل الی انقاض الغریق است، رفعیت میکنیم، چون انقاض غریق اهم است. اگر هم مساوی بود همین را میگفتیم. از اطلاق یحرم الغصب نسبت به غصب موصل الی انقاض الغریق رفعیت میکنیم، اما غصبی که موصل نیست به انقاض غریق، این حسه از غصب حرام است. این حسه از غصب که غصب غیر موصل الی انقاض الغریق حرامه، انقاض غریق هم واجبه، کجا تکلیف به غیر مقدور پیش میاد؟ بله اگر حرام اهمه، معنیش اینه که حرمت مطلقه داره و ما باید ترتب رو ببریم در اون واجب. نه، اون دیگه ترتب در واجب باید جواب اساسی که گفتیم ترتب ممکن است بهش داده بشه، یا اینکه بگذاریم بعد از اینکه غصب حرام را مرتکب شدی و دیگه اسیان کردید، قطعی شد اسیان او در خارج، اون وقت مرحوم آخون دیگه مشکلی نداره، میگه دیگه شما این حرام رو مرتکب شدی، دیگه آمدی رسیدی کنار استخر، از اون زمین غصبی عبور کردی، حالا بعد از این میگم این مال غیر را حفظ کن ولو اهم نیست، از عفاست، از حرمت غصب، ولی تو غصب را مرتکب شدی، حالا بهت میگم اذا تحقق منک الغصب المحرم و سقط دلیل حرمت غصب بالاسیان، دیگر واجب است که انقاض کنی مال غیر را. ولی اگر بنا باشد در جاهای نیاز به ترتب پیدا کنیم در وجوب، باید جواب اساسی خودمان را بدهیم که ترتب ممکن است. این به نسبت به وجه اول صاحب کفایه. به نحو ترتب میگه اذا کنت تغصب فأت بالواجب. اگر حرام را اسیان کردی تمام شد، بعد از او زمان اتیان به واجب نگذشته است که نیاز به ترتب نیست. تو این دو دقیقه قصد کردی و تمام شد، بعد از او زمان اتیان به واجب است، اون دیگر نیاز به ترتب ندارد. نیاز به ترتب در جایی است که هنوز ظرف امتثال لا تغصب هست، باقی است. شاره بگوید ان کنت تغصب و فأت بالواجب، اون می شود اون مشکل ترتب را پیدا می کند. راجع به وجه دوم صاحب کفایه، مرحوم نائینی فرموده جناب صاحب کفایه گفتید که در باب تزاحم اگر مکلف هم اهم را ترک کند هم مهم را، یا هر دو مساوی را ترک کند، لازمه قول به ترتب تعدد اقامه است و این خلاف وجدان. نخیر، این وجدان است. تعدد اقاب این وجدان است. اقاب نمی شود این مکلف بر این که چرا جمع نکردی بین الامتثالین. اقاب می شود که چرا جمع کردی بین الاسیانین. اگر اقاب می کردن چرا جمع نکردی بین الفعلین، شما حق داشتید بگید جناب مولا خب انصاف داشته باش، این مکلف قادر نبود بر جمع بین الفعلین. مولا میگه من عقاب میکنم، این مکلف را چرا جمع کردی بین الاسیانین؟ اسیان اهم یک عقاب دارد، میتوانستی اسیان نکنی. جمع بین اسیان اهم و مهم هم عقاب دیگری دارد، اون را هم میتوانستی ترک کنی. شما میتوانستی اسیان نکنی اهم را، میتوانستی اسیان نکنی مهم را. دو اسیان از تو صادر شد به اختیار خودت، چرا دو عقاب نشود؟ مرحوم آقای خویی هم فرموده بله فرمایش استاد ما کاملا متینه. انصاف اینه که این نقض صاحب کفایه فی الجمله قابل جواب نیست، به این معنا که نمیشه ملتزم شد به تعدد عقاب در موارد تزاحم مطلقا. آقا هزار غریق، هزار زلزله زده زیر آوار مونده، من میتونم یکی از اینها رو نجات بدم، تمکن ندارم بیش از این، اون یکی هم نجات ندم. هزار تا عقاب، کدوم وجدان عقلا اینو قبول میکنه؟ واضح تره وقتی بگیم هزار تا، دیگه روتون نمیشه بگید بله. ولیکن اشکال به صاحب کفایه اینه که جناب صاحب کفایه، ما در اهم و مهم خلاف وجدان نیست تعدد عقاب رو بپذیریم، در متساویین خلاف وجدان، اما در اهم و مهم مولا میگه که من به تو گفتم انقاض کن پسر مرا، انقاض نکردی؟ بعد گفتم انقاض کن برادر مرا، انقاض نکردی؟ بعد گفتم حالا که اینها رو انقاض نمی کنی، انقاض کن عبد مرا او را هم انقاذ نکردی؟ هر دستوری دادم نافرمانی کردی؟ جناب صاحب کفایه، از شما سوال میکنیم. من در ماه رمضان دکتر گفته یک روز بیشتر نمیتونم روزه بگیرم، 29 روزش تعطیل. دکتر گفته دل بخواه خودت، روز اول روزه بگیری، بقیهش رو باید روزتو بخوری، روز دوم هر کی میخواد یه روز فقط روزه بگیر. فقها میگن حق نداری بگی میگذارم روز 21 ماه رمضان روزه میگیرم ثوابش بیشتره. همون روز اول تو مصداق انسان سالم هستی، هنوز مریض نیستی، عرفن من یذر رو به صوم نیستی، پس روز اول روزه بگیر. حالا شما روز اول روزه نگرفتید، یک عقاب، فردا بازم میگن شما انسان سالم هستید باید روزه بگیرید، روزه نگرفتید، عقاب دوم دیگه. این بحث ترتب نیست ها، چون هر روز که روزت را خوردی امر او ساقط شد، فردا یک امر به صوم روز دوم به طور مطلق داری، نه به نحو ترتب. دیگر امر روزه روز قبل ساقط شده، را اصلا صاحب کفایه ملتزم میشه به 30 امر به صوم، دیگه این ترتب نیست. خب کلام در اینه که کلام نگه من بیش از یک روز نمیتونستم روزه بگیرم، چرا 30 عقاب؟ هر چه صاحب کفایه در این مثال بگه، ما هم در مثال تزاحم اهم و مهم میگیم انشاءالله بقیه مطالب فردا.